أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المصدد المحمود المحمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الهداة المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت تک تک شما بزرگوارانی که در مجلس مولای ما ابا عبدالله حضور پیدا کردید و خدا رو شکر میکنم که من هم توفیق پیدا کردم در این مجلس شرفیاب بشم و با اجازه تک تک شما مهمانان ابا عبدالله نکاتی رو از معارفشون محضر شما تقدیم کنم. از مهمترین مضامینی که مولای ما حضرت ابا عبدالله علیه آله و تحیت و ثناء در طول زندگی و به خصوص در برهه زمانی قیام عاشورا و قیام کربلا پرتکرار بهش تأکید کرده اند، مفهوم و مضمون حق است. وقتی امام رو در مدینه دعوت کردند، والی مدینه دعوت کرد، گفت نامه ای از حاکم اومده، نامه ای از یزید لعنت الله علیه آمده، بر اساس نامه حاکم باید شما بیعت کنید. امام وقتی اکراهشون رو بیان میکنند، ابراز میکنند که من جز حق نمیپیوندم و این رو حق نمیدانم. وقتی نامه ای رو در قالب نامه و به عنوان وصیت نامه برای برادرشون محمد حنفیه می نویسند، اونجا تصریح می کنند که من آشوبگر نیستم، من نمی خوام آشوب کنم، ولو اشرن ولو بترا، من فقط اقامه حق می خوام بکنم، میخوام برخیزم تا حق بماند، میخوام از حق دفاع کنم. این داستان ادامه داره. تا کجا ادامه داره؟ بین راه وقتی پاسخ دادن به نامه های حالا یا روزهای آخر، حالا این نکته ای رو که عرض میکنم طبیعتاً میشود روزهای آخر مدینه و بعدم بین راه این مضمون تکرار میشود. غرض وقتی حضرتشون نامه های 40,000 نامه و دعوت نامه برای امام آمده بود، تو این 40,000 نامه خاطر شریفتون باشه مربوط به 40,000 نفر نیست. مثلا یکی از نامه های مشهوری که وجود داره که همه چهره های برجسته و برگزیده کوفه هستند، نویسنده نامه جناب حبیب ابن مظاهره و امضا کنندگانش همه سران سنی و عقلی و خلاصه دانشی کوفه هستند. غرضم این که این 40,000 نامه امضاهای متعدد معمولا داشت، یعنی 40,000 نفر دعوت کننده نیستند، تعداد دعوت کننده بالاتر میره. حالا این موضوع بحث من نیست. اتفاقا یه مضمونی در نامه حبیب وجود داره که تابع این مضمون امام وقتی پاسخی می نویسه به مردم کوفه جمله حبیب رو اونجا تکرار میکنه. جمله امام در اون نامه اینه: انه لیس علینا امام، شما به من گفتید بر ما امامی نیست، فاقبل لعل الله، شما قبول کن، چرا؟ ان یجمعنا بک علی الحق والهدى، به خاطر اینکه دارید من رو دعوت میکنید تا اقامه حق و هدایت صورت بگیره. یعنی نه تنها انگیزه قیام که انگیزه حضور من هم بر پایه حقه. من یه نکته ای رو محضر شریف شما توضیح بدم، اون هم مفهوم حق در دین ماست. ما دو شکل برپایی حق و پاسداری حق داریم. یک بار حق رو به عنوان امر درونی باید پاس بداریم، یعنی آدمهایی حق طلب باشیم. آدم حق طلب راه درست انتخاب میکنه، انشاءالله همه ما این چنین باشیم. یعنی به لحاظ سلوک فردی، به لحاظ رفتار شخصی، به لحاظ اخلاق و سیره شخصی انسان مسیری رو انتخاب می کند که اون رو حق می داند. شما به لحاظ درونی این مجلس رو، این پرچم رو حق می دانید که کسی شما رو دعوت نمی کنه، کسی از آدم ها، آدم های مثل ما ها. چرا؟ اگه دعوت نبودیم که اینجا نبودیم. اما افراد، مثلا بانی این هیئت، بانیان بزرگوار، نمیدونم، انگیزه شما، انگیزه اصلی آدم عاقل و بالغ معمولا در این جنبه ها و در این مراسم ها کجاست؟ همون درون حق طلبشونه. خونیست که درون شما می جوشد با امامتون. بعد هرچه بشه امام حسین رو که کنار نمیگذارید. عرضم اینجاست، یک معنای حق درونیه، یک معنای حق پاسداری از حق و پیدا کردن مسیر حق در درون انسان و سلوک انسانه. ما اگر سخنمون رو صاف کنیم، سخنمون رو راست کنیم، یعنی چه صداقت چه درستی، ما اگر رفتارمون رو درست کنیم، ما اگر اخلاقمون رو شایسته کنیم، اگه حقوق حتی دیگران رو رعایت کنیم، بر پایه طی مسیر حق در درون ماست. پس ما به لحاظ شخصی می توانیم طرفدار حق باشیم و بر مسیر حق حرکت کنیم. یک بار دیگه معنای حق در کنار اقامه حق قرار میگیره. اقامه حق یعنی چی؟ یعنی خودت خوبی، الحمدلله، اما آیا پرچم حق رو هم بلند میکنی یا نه؟ به خوب بودن شخصی اکتفا کنیم یا نه، حاضریم برای این که حق در جامعه برپا بشود هزینه بدیم؟ امام حسین علیه السلام جلوه هر دو طرف حق است. کمتر از یک ماه داره میگذره که شما دعای عرفه امام حسین رو خوانده اید و در اون دعای با مضامین عالی دیدید که امام چگونه سلوک شخصیش رو نسبت به حق و حقیقت که اصل حق خداست و عبودیت خداست و بندگی شایسته خداست، چجوری جلوه‌گر میکنه؟ یه وقت دیگه هم اقامه حقه که امام ما برخاست تا دین، تا حق، تا حقیقت زمین نخوره. یه نکته ای رو همینجا یادآور بشم و از این بحث مفهوم عبور کنم. سروران و بزرگوار، حقیقت با واقعیت در دنیای آدمیان متفاوته. واقعیت یعنی آنچه در جریان، آنچه اتفاق میفته. حقیقت یعنی آن که آنچنان باید باشد. واقعیت زمان ابا عبدالله حاکمیت جوره، ولی حقیقتی که او دنبال آن است حاکمیت نوره. واقعیت کربلا از بین رفتن لشکر کوچک کمتر از 100 نفره حامیان امامه. از بین رفتن که چه عرض کنم، قلع و قم شدن. این واقعیت بیرونیه، اما حقیقتی که تاریخ رو تکان داد، الان تک تک شما بعد از 1400 سال سیاه می پوشیم به احترام امامی که ایستاد و در عزای امامی که ایستاد. این حقیقته. حقیقت همیشه باقی است، حق همیشه باقی است. عرضم رو ادامه بدم. اولین نکته‌ای که در مورد حق و در مقابل اون باطل باید مد نظر داشته باشیم و امشب میخوام در موردش سخن بگم، تشخیص حق از باطله. یه نکته‌ای که هست اینه که معمولاً حق مطالبه همه انسان هاست. اشتباه نکردم و تو الفاظم توجه داشتم، مطالبه همه انسان هاست. شما ممکنه بفرمایید خیلی از انسان ها طرفدار باطلند، منتها شما یه آدم حتی طرفدار باطل، حتی تبلیغگر باطل، شما پیدا میکنید که بگه من حق نمیگم؟ شما یه دروغگو پیدا میکنید که دروغ بگه و نه و بگه من دروغ میگم؟ اصلا دروغگو اگه سخن خودش رو تکذیب کنه همون لحظه، یعنی در آن واحد بگه من دروغگو هستم، به قول این به اصطلاح دانش‌های معرفت شناختی اصطلاحاً به این مثال میگن پارادوکس دروغگو. یعنی کسی نمیتواند بگوید من هرچه میگم دروغه. خب شامل همین گزاره هم میشه. انسان فطرتاً طالب حقه، چنان که فطرتاً طالب صداقته. انسان هر کاریش بکنی طالب حقه، ولو پرچم باطل بگیره، ولو رفتار باطل بگیره. نه، اصلاً باطل و اهل باطل تلاششون این هست که اون باطل خودشون رو حق جلوه بدن. چه این باطل در گستره جهان باشه، چه باطل در گستره فردی ما و رفتار فردی ما باشه. دور از شأن شما، وقتی نفس من ازم میخواد یه گناهی رو انجام بدم، یه رفتار نادرستی رو انجام بدم، یه راهی پیدا میکنه که ته دل من یه کوچولو نسبت به این حق جاری بشه، من حقم این کارو بکنم. وگرنه اگر جلوه کامل باطل پیدا کنه، میداند اون در واقع طرفدارش هم میدونه که به اندازه لازم حامی نخواهد داشت. تشخیص حق تو دنیا هرچه به این سو میاد و هرچه دنیا پیشرفت میکنه تشخیص حق سخت‌تر میشه. این آمیختگی حق و باطل بیشتر میشود و این آمیختگی حق و باطل و سختی تشخیص حق از باطل و جلوه های باطل روز به روز رفتار انسانی، رفتار اخلاقی رو سخت‌تر می‌کند. اگر یه روزی می‌گفتن حسینی بودن آسان‌تر از حسینی ماندن است، که من حالا اگر عمری باقی بود و توفیق پیدا کردم تو شب‌های آینده در مورد استقامت بر حقم یه صحبت کوتاهی محضرتون دارم، اگر یه روزی این رو میگفتند الان پیش از اینه. اصلا کشف حق سخته. شاهدش کجاست؟ شاهدش رفتار رسانه‌ها در دنیاست که اصولاً میتوانند انقدر تغییر در نوع خبررسانیشون بدن که آدم عاقل میشینه خبرشون رو میشنود یا میبیند بسیاری شواهد، بسیاری به اصطلاح فکت ها میبینه که نه انقدرم انگار بیجا نمیگن. به تعبیر رهبر شهیدمون، به راحتی جای جانی و قربانی، جای قاتل و شهید تغییر میکنه. بعد مگه راحت میشه کسی رو اون وقت در این وادی قانع کرد؟ خیلی سخت میشه به خاطر آمیختگی حق و باطل. نه اینکه اون آدما حق رو نمیپسندند، حق جوری رنگامیزی شده که برای بخشی از انسانها پذیرفتنی نیست، باطل جوری تزیین شده که برای بعضی از آدمها عین واقعیت، عین حق. من اینو دارم ناظر به جامعه امروز میگم. چرا فراموش کنیم؟ چرا یادآوری نکنیم؟ امیر المؤمنین علیه آلاف التحیه و الثناء وقتی به شهادت رسید، همه تون اهل روزه اید، همه تون بهتر از من میدانید، وقتی به شهادت رسید گفتن مگر علی نماز میخوند؟ بابا تو همون شهر، مگه چقدر کوفه بزرگ بود؟ الحمدلله همه تون توفیق داشتید، بهتر از من و بیشتر از من مشرف شدید به حرم آقا امیر المؤمنین. مستحضرید که یه زمانی کل نجف و کل کوفه حتی به لحاظ جغرافیایی کوچکتر از دارالسلام بود. میخوام گستره یک شهر رو به لحاظ جغرافیایی بگم. چطور پژواک شناخت یک آدم، آدمی که والی مسلمینه، چطور پژواک شناخت او به این تعداد خانه کوفه نمیرسید؟ میرسید. اما موج آمیختگی حق و باطل به گونه‌ای بود که حتی علی وقتی به شهادت رسید پرسیدن مگر علی نماز میخوند. بالاخره موج تبلیغات، موج آمیختگی حق و باطل. باطل لباس حق میپوشه، خودش رو تدوین میکنه، تزیین میکنه، بازسازی میکنه و اونجوری که میخواد جلوه میکنه. امیر المؤمنین علیه السلام یه بیانی رو دارن در خطبه 50 نهج البلاغه: لو کان الباطل خالصا من الحق لم یخف علی الطالبین. اگه باطل این آمیختگی به حقش رو کنار بزنه. شما اگر باطل خالص در جامعه عرض شود، امام میفرماید دیگه کسی طالبش نیست، خالیش میکنن، دورش خالی میشود. ادامه داره بیان حضرت، میفرماید ولوکان الحق خالص، ولوکان الحق خالصا، اگر حق خالص عرضه شود، یعنی نیان با آمیختگی هایی معرفیش کنن، من الباطل، از امور باطل، لنقطعت انهو السنو معاندین، دیگه حتی به زبان معاندین، به زبان اهل باطل جاری نمی شود، اصلا خوششون از حق نمیاد. از این طرف مردم هم سراغش میرن. چیکار کنیم حق رو تشخیص بدیم؟ من شاید بتوانم بگم آنچه رو میخوام امشب به لحاظ کارکردی و کاربردی محضر شریف شما یادآوری کنم، معیارهای تشخیص حق در مبانی دینی ما برای تشخیص حق اموری است، راهکارهایی است. راهکار اول عقل، راهکار دوم فطرت. به هر دوی اینها اصطلاحاً در ادبیات دینی ما، در معارف دینی ما، حجت باطنی میگویند. اولاً عقل و ثانیاً فطرت، حالا با یه تفاوتی، و سومین گام حجت ظاهری است. حجت ظاهری یعنی چی؟ یعنی وحی و آنان که به وحی پیوند میخورند. و گام چهارمی که در دین ما توصیه می شود عالم ربانی است، که به تعبیر روایات ما می تواند نائب عام امام زمان باشد و در سلوک شیعه این در ساحت با ارزش و ارجمند ولی فقیه جلوه می کند. در مورد اینا بعدن صحبت می کنم اگر زمان داشتم. اما همون عقل، عقل می خواد چی کار کنه؟ عقل می خواد تشخیص بده حق رو دیگه، می خواد حق رو پیدا کنه. نکته عرض من از اینجا به بعد، مگه می زارن؟ نمی زارن. عقل می خواد مشاهده کنه، عقل مشاهده گره، میخواد ببینه شواهدی وجود داره بر حقانیت حق پیروی کنه از اون، ولی نمیشود. چرا نمیشه؟ بزرگواران، چه نفس ما، چه شیطان، چه شیاطین درونی، چه شیاطین بیرونی، چه شیاطین نمیدونم مال دوره‌های قبل، یعنی با ساختارهای پیشین، چه شیاطین مدرن و ابزارهای امروزی، الگوهایی رو برای تغییر جلوه حق دارند. در دانش‌های مربوط به دانش ارتباطات و دانش رسانه یه اصطلاحی وجود داره، اون اصطلاح هم حالا فارسیش میشه چارچوب بندی، فریمینگ. میگویند برشی از حقیقت رو میشود جدا کرد، که این برش از حقیقت دروغ نیست، نه دروغ نیست، یعنی شما نمیتونین بگین این جمله‌ای که گفتی راست نیست، اما جملات رو، برش ها رو جوری کنار هم میگذارن که واقعیت تغییر کنه. بعد تو فکر کنیم، ما فکر کنیم عقل ما داوری کند که داره از حق جانبداری میکنه. ممکنه شما بفرمایید ولی این اخلاقی نیست، این خودش نوعی دروغه. میگم احسنت، اما مگه میشه به راحتی کشفش کرد؟ این تو جلوه های شخصی ما، تو زندگی شخصی ما وجود داره، حتی زمانی که دور از شأن شما. ممکنه پدری مادری به فرزند خودش جوری مطلب رو بگه که گوشه ای از حقیقت باشه. اشکال داره؟ بله اشکال داره. نوعی دروغه؟ بله نوعی دروغه، حتما تحریفه. دنیای امروز چارچوب بندیش رو، فریمی که تغییر میده رو، بر اساس آنچه خودش میخواد تنظیم میکنه. یادم سالها قبل یکی از مراجع کنونی در یه سخنرانی، در یه جلسه داشتن و سخنرانی میکردم، من تو جلسه حضور داشتم، به خاطر دارم، مثال زیبایی رو زدن. گفتن که ببینین روزگار یه جوری شده، من الان تو این جلسه یه جمله میگم، اون جمله هم مشهورترین جملات مسلمانان باشه، من تو این جلسه میام میگم لا اله الا الله. ایشون میگفت که این رو من نمیتونم تضمین کنم چقدر برش میخوره. ممکنه یکی بره بیرون بگه فلانی گفت لا اله، یعنی خدایی نیست، دیگه بقیهش رو نگه. بعد حالا و برش های دیگر. بزرگواران، در دنیای زندگی میکنیم که آدم ها فکر میکنن خیلی زرنگن که برش از حقیقت میزنن، خیلی زرنگن که یه گوشه ای رو که میخوان زوم میکنن، بزرگ میکنن، به اصطلاح کارهای رسانه‌ای برجسته سازی میکنن، یا موضوعی رو تقلیل میدن. اجازه بدین با نهایت تأسف بگم ما خودمون گاهی اوقات همین جوری برای دیگران حرف میزنیم. خودمون که میگم یعنی ماها، خودمون همین جوری پیام‌های شبکه‌های اجتماعیمون رو میفرستیم. گاهی آنچه در ذهن من بزرگ می نماید برای شما فقط بزرگ میکنم. بعد به طور طبیعی نؤمن و به بعض و نکفر و به بعض میشویم. بعد به طور طبیعی به قول مرحوم نسیم شمال، اون شعر شبه طنز رو که گفته بود، افسوس که چون بوقلمون رنگ به رنگیم، نی کافر مطلق نه مسلمان تمامیم. چون یه گوشه برای من بزرگ میشود، یه عملی برای من بزرگ میشه، یه گوشه از دین رو بزرگتر و برجسته تر میبینم، بقیهش رو نمیبینم. دامنگیر خود ما هم هست. به هر حال یه جایی هم موضوع رو تقلیل میدن، یه مبلغی رو، یه حادثه‌ای رو، یه موضوعی رو نخوان بگن، تقلیل میدن. باز چه آدم ها چه رسانه ها. در این سه حرکت، یعنی انتخاب میکنن چه بگن به هم دیگه، حذف میکنن بخشی از واقعیت رو، و نهایتاً چیدن اطلاعات، یه آداب و رسومی در جامعه ما پدید آورده که ظاهرش ظاهراً حقگوییه اما اصلاً حق با حقیقت نیست. بزرگواران، ما و دین ما، ما و اولیاء ما، ما و ساحتی که به لطف خدا برگزیده ایم و در اون زندگی میکنیم، این رفتار رو اخلاقی نمیبینه. به اصطلاح هدف وسیله رو توجیه نمیکنه. اجازه بدین خدمتتون یادآوری کنم، حانی ابن عروه در خانش مسلم رو پناه داده بود، سلام الله علیهما. جناب حانی، شرایطی فراهم شد که ابن زیاد به خانش می آمد، از مسلم اومدن اجازه گرفتن بعضی از خادمان حانی، حالا نقل شده بعضی هم میگن حانی، اجازه گرفتند از جناب مسلم که اگر اجازه بدید الان که میاد، الان که ابن زیاد میاد در این خانه، ما او رو میکشیم. بزرگواران، قائله کربلا پیش نمی اومد ها، لااقل به تأخیر می افتاد. بخشی از فساد حتما ابن زیاد بود، لعنت الله علیه. مسلم گفت من این رو هم از عموزادم و هم از عموم بسیار شنیدم که این خیانت در مرام ما نیست. اجازه نداد، اجازه نداد زمانی که ابن زیاد بدون محافظ وارد خانه هانی شده مهمان رو بکشند. در مورد حق میگفتم. بزرگواران، فراموش نکنیم آیه کریمه قرآن سوره احزاب آیه 70: یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید، اتقوا الله، ای کسانی که ایمان آورده اید تقوا پیشه کنید. خب که چی؟ پیام آیه بعدشه: و قولوا قولا سدیدا. بزرگواران، خواهش میکنم پیوستگی این پیام الهی رو در نظر بگیرید. خدای متعال به ما فرمان میده ای کسانی که ایمان آورده اید تقوا داشته باشید. در راستای این تقوا چه کنیم؟ قولوا قولا سدیدا، حرف درست بزنید. یعنی چه؟ گوشه گوشه سخنتون رو مراقب باشید، راست باشه، بخشی از حقیقت رو قایم نکنید، حذف نکنید. مراقب باشید نیتتون چیست از بیان این حقیقت، ولو داری حقیقتی رو در مورد برادر دینیت میگی. مراقب باشید آنچه رو به راستی میگین آیا آسیبی به کسی نمیزنه. ما پیروان این دین هستیم. قول و قولا سدیدا، مصداق تقوا رو قول سدید بیان میکند. قول محکم، چه محکم بودنی؟ که مواد اولیش صادقانه باشه، که به درستی کنار هم چیده باشه، که نیت سالم داشته باشه، که آسیبی به کسی وارد نکنه، ضرر جانبی نداشته باشه. اما در دنیای زندگی میکنیم که آرام آرام متاسفانه دروغ، تحریف واقعیت و بلکه بفرمایید فریب جای این رو قشنگ گرفته. با اون زندگی میکنیم. ما سه جور تحریف داریم و امشب میخوام خدمتتون یادآوری کنم این تحریف ها در ما باشه یا در دشمن، در شخص ما باشه یا در رسانه ما، در طرف ما باشه یا طرف مقابل نادرسته و باید مراقبت کرد. قسم اول تحریف اونجاییست که حرفی رو ناخواسته من و شما یا دوستان ما یا حتی کس دیگری ناخواسته مطلبی رو بیان میکنیم و بعد متوجه میشیم غلط بوده. سروران و بزرگوار، مصداق بارزش خبرهایی که شبانه روز برای همدیگر بازرسال میکنیم، فوروارد میکنیم. بزرگواران، شرعاً اگر متوجه شدید آنچه رو فرستادید صدق نیست، مکلفید بگید غلط بود، به خصوص در مورد ارز افراد. مگه میتونم من در مورد رفیقم پشت سرش صحبت کنم؟ نمیتونم دیگه. بدتر این که خبری رو نقل کنم که در مورد صدق و دقت و درستیش اطلاع کافی نداشتم و دشمنی ایجاد کنم و ناراحتی ایجاد کنم. قسم دوم تحریف اونجاییست که اون قبلی ناخواسته بود، ناآگاهانه بود. قسم دوم اونجایی است که آدم‌ها خبری رو نقل می‌کنند، جزئیات اون خبر، اطلاعات مربوط به اون خبر نادرسته، اما ساختارش رو جوری جلوه میدن که افراد باور کنن. مثلا این که در دو شب 40,000 نفر تلفات داشتیم، اعم از شهدا و کسانی که مثلا آشوب کردن. از خیلی جهات قابل بررسیه. یه جهتش رو فقط خدمتتون یادآوری کنم، بزرگواران وقتی مثلا در یه شهری، حتی کلان شهرها، وقتی تعداد بالا تلفات میشه، به نظرتون از هر فامیلی یک نفر نمیشه و گستره داغداری کل شهر رو نمیگیره؟ حتما اون داغ بود. ما حتی نسبت به اونهایی که در مقابل نظام ایستادن، حتی نسبت به آشوبگران، قلباً ناراحتیم که چرا باید فرزندان این کشور گول بخورن و کشته بشن. حتما ناراحتیم. برای شهدا که به جای خود. اما آخه خوب دروغ یه حد و اندازه‌ای داره. وزیر تبلیغات هیتلر یه جمله طلایی داره، گفته بود که دروغ رو باید جوری گفت که کسی باور نکنه دروغه. یعنی ابعاد دروغ رو یه جوری بیان کن که کسی باور نکنه دروغه، دنبال نقطه مقابلش هم نخواهد رفت. قسم دوم، این قسم دوم تحریف، تحریف آگاهانه است. اطلاعات رو نادرست کنار هم میچینن، بعد یه خروجی میده. این مصداق دروغه، مصداق فریبه سر جای خودش. میخوام یه گام بالاتر از این رو خدمت شما یادآوری کنم. اون هم آسیب هدفمنده. اسمش رو دیگه نمیذارم تحریف. اون چیه؟ آقا میاد با برش‌هایی از واقعیت، برش‌هایی از خبر، برش‌هایی از اطلاعات، برش‌هایی از داده واقعی کنار هم میچینه و یه خروجی به شما میدهد که جمع این گول زننده است، واقعی نیست اما جزئیاتش درسته. این گامی فراتر از فریب، که فریب آمیخته با تهمت و افتراس، این که غیر اخلاقیه، این که دروغه سر جای خودش. میخوام عرض کنم ما بسیاری اوقات ممکنه گرفتار چنین آسیبی باشیم. مواظب خودمون باشیم، مواظب این آمیختگی ها و این شدت باشیم. چرا من مواظب باشم؟ اونایی که خبر میدن باید مواظب باشن، اون کانال باید مواظب باشه. من چه؟ من فوروارد کردم فقط؟ نه بزرگواران، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فکر کنم اکثرتون این آیه رو حفظین: ان السمع والبصر والفؤاد چی؟ کلون اولائک کان عنه مسئولا. چشمتون هرچه میبیند نمیتواند نقل کند، گوشتون هرچه میشنود نمیتواند منتشر کند، قلبتون نباید هرچه رو فرا گرفت باور کند و دوباره برای دیگران بفرستد. چرا؟ تک تک اینها مسئولن. خدای ما میگه باید از شما من روزی خواهم خواست. و جمله پایانی من، جمله امیر المؤمنین علیه آلاف و تحییت و ثناء هست، که حضرت فرمود وقتی خبری شنیدید اطرافش رو کاوش کنید، منابع خبری دیگر رو هم ببینید. من استقبل وجوه الآراء، وقتی با رأی‌های مختلف مواجه شدید، عرف مواقع الخطا، برین جوانبش رو ببینین. بزرگواران، حتی اگر نکته‌ای به نفع خودمون شنیدیم، بریم تفحص کنیم، بریم ببینیم چقدرش درسته. ذهن و دلتون رو به راحتی تیره و تار نکنید با آمیخته شدن با باطل. امام ما روز عاشورا وقتی در مقابل لشکر دشمن ایستاد، هم تذکر به این داد که شما شکمهاتون به حرام آلوده است، هم این رو یادآوری کرد که شما ذهنتون، حالا تعبیر من ذهن، به باطل آلوده شده است. بزرگواران، ذهن و دلی که پشت سر هم حرف باطل شنیده، کجا میتواند وقتی امامش میاد او رو دعوت میکنه که نکنید این کار رو، لااقل سپاه عمر سعد رو رها کنید و برید، کجا حرف او رو باور میکنند؟ انشاءالله در شبهای آینده ادامه این عرض رو محضرتون تقدیم خواهم کرد. یه صلوات خط بفرم. چراغ رو خاموش میکنین؟ گفتن اگر خواستید دلتون بهتر آماده ذکر مصیبت بشه، به ذوات نورانی سلام بدین. میدونید رسم، اول من اینو یادآوری کنم، شما شب اولتون نیست ولی من شب اول روزه خوندنم. بعد رسم ذاکران اهل بیت شب اولشون رو یاد میکنند از مادر خوبی ها، صلی الله علیک یا سیدتی و مولاتی، صلی الله علیک یا سیدتی و مولاتی و لعن الله قاتلیک و ضاربیک، خدا لعنتشون کنه. امشب بایدم از حضرت زهرا شروع کرد، فکر کنم خاطرتون هست. امشب اصلا نمیدونم ولی قصد ندارم مقدمه‌ای بچینم، اصلا قصد ندارم مقدمه‌ای بچینم. بی مقدمه میگم، بشکند پای کسی که لگدش محکم بود. حالا هر جا دل شما میره، یا به اون سلام اول یا به آن چه به کمر قاسم خورد. یادم یه شبهایی ما هی یاداوری می کردیم که یا ابا عبدالله، اون برادر شما حرم نداره. آخه یادمون نبود کریم بیرق و صحن و علم نمی خواهد. می دونین چرا؟ عصای دست مادرش بود، کنار فاطمه هرگز حرم نمیخواهد. حضرت قاسم، حضرت قاسم ابن الحسن علیه ما سلام، میدونین همه تون روزه حضرت قاسم رو میدانید. فقط قبل از این که این چند جمله روزم رو بخوانم، اجازه بدین چند تا دعا بخونم الان که دلتون آماده است، و بعد یه خواهشی هم از آقای برادر عزیزم آقای تدیانی دارم، نمیدونم امشب تو روزش هست یا نه، ولی میخوام خواهش کنم از ایشون امشب تو رو خدا رجز قاسم رو برای ما دوباره بخون. چرا؟ ما خیلی قاسم کنار دستمون جلوی چشممون رفتند. نوجوانای مجلس، به تک تکتون عرض میکنم امشب منو هم دعا کنید، بقیه بزرگترا رو هم لطفا دعا کنید. خیلی چشم ها به دعای شماست، اصلا فکر نکنید آدم نوجوانه. تواضع میکنید بگید کوچیک جمعم، به خدا نیستی. مگر قاسم کوچک بود؟ خدایا عاقبت امر همه ما رو ختم به خیر بگردان. خدایا خادمین به دینت، خادمین به این مردم رو مسون و محفوظ و مؤید بدار. خدایا رهبر معظم ما رو سلامت و محفوظ و مؤید بدار. خدایا دشمنان ما رو نابود بگردان. خدایا مظلومین و شهدای ما رو، شهدای ما در ایران، شهدای ما در لبنان، یمن و همه جبهه مقاومت رو غریق رحمت بفرما. خدایا هر تیری که مجاهدان ما به طرف دشمن شلیک میکنن، خدایا به برکت بر دشمن فرود بیاور. خدایا ما نمیدونیم این شبها از تو چه بخوایم، آنچه لازم میدانی در حق ما و بستگان ما و همه هموطنان ما مستجاب بفرما. اومد اجازه گرفت، اجازه نداد، همشو بلد اینا، به دست و پای عمو افتاد، شروع کرد دست و پای عمو رو بوسیدن. میدونین شب گذشته هم داستانی داره، شب عاشورا همه دور امام جمع شده بودن، هر کسی رو امام گفت جاش کجاست و چه میشود. قاسم اومد گفت که عمو، خیلی مؤدب بود، هیچی نگفت تا همه حرفاشون رو زدن. ادب این نوجوان، نوبتش شد، نوبتش که چه عرض کنم، همه حرفاشو زدن. اومد گفت اما من چجوری میشم؟ چون به همه وعده دادی، من چه سهمی دارم؟ اما گفت برای همه این آدم ها، نه مردی نیست در این جمع که فردا دچار بلای عظیمی نشود. جوابش رو از عمو گرفت. گفتند بعد از این که قاسم این رو فهمید یه نگاهی به جمع کرد. فکر کنید این نوجوان ما برگشته یه نگاهی به جمع میکنه که میبینید منم سهم داشتم. عزیزان تو همین جمع آدمهایی نشستند که نوجوانیشون رو قاسم بودند. عزیزان خدا ما رو دعا کنید. اومد تو بغل عمو، عمو وقتی که میخواست اجازه بده، البته دفعه اول بغلش کرد، گریه کرد، همونی که در موردش نقل کردن بیحال شد. میدونید بعد باز امام فرمود نه نباید بری. نمیتونست، دلش راضی نبود. امانته آقا، مگه مرد غیرت مند اگر امانت دستش بدن چجوری محافظت میکنه؟ بغلش کرد، قاسم رو گریه میکردن، گریه کردن. من اون جنبه مقتل رو که همه میدونید رو نمیخوام یادآوری کنم. میدونین میخوام چی بگم؟ میخوام بگم گریه کردن تا پای امام سست شد. همه تون به این امام تکیه میزنید، هممون تکیه میزنیم، پاش سست شد. یه ساعتی گذشت، رفت جنگید. وقتی اون ازرق شامی فرزندانش رو فرستاد، بعد خودش اومد مستحضرید او رو هم کشت. یه ظالمی یه نانجیبی پیشنهاد کرد بهش سنگ بزنین، گفت سنگ بارانش کنین. بعد این دردانه خدا رو انقدر سنگ زدند، حالا اسب بعدن دوید، هرچه بود هرچه بود به جرم گفتن اهلا من الاصل قاسم شبیه موم اصل، موم اصل دیدین، شبیه موم اصل خانه خانه اد کردن. اون وقت که به فرق ازرق شامی کوبید صدای عموی بزرگش بود، امام حسین علیه السلام گفت الله اکبر. گفتند ابوالفضل گفت ماشاءالله، ولی دیگه نبود وقتی که قاسم به زمین افتاد سنگ خورد. عرض آخرم، دوباره اینها هم دیگر رو بغل کردند، امام قاسم رو بغل کرد، اما این بار دیگه پای قاسم به زمین کشیده می شد. پای این نوجوان سست بود. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم، عجل اللهم فی فرج مولانا و جعلنا من اعوانه و انصاره. التماس دارم.